بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فیه مضافن الى ان اللازم من ذالک عدم و جواز رد المعیب منفردن و این رضی البایع لان المن هین ازن لعدم المقتضی للخیار فی الجزر لا لوجود المانع و هو لزوم الضرر علی البائع حتی ینتفی برضا البائع. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته استدلالی رو از صاحب جواهر مطرح کردیم برای اثبات عدم جواز تبعیض در عوض، یعنی برای اینکه ثابت بکنیم که تبعیض در عوض جائز نیست. صاحب جواهر یه استدلالی فرموده بود، ما اون استدلال رو بیانش کردیم. خلاصه اون استدلال این بود که ادله ظهورشون اینه، ادله ثبوت خیارا ظهور دارن در این که حق خیار تعلق میگیره به مجموع مبیع، به ما هو مجموع، نه اینکه حق خیار تعلق بگیره به هر جزئی از اجزاء مبیع. حد اقلش این است که ما شک داریم که آیا حق خیار به اجزا تعلق میگیره یا نمیگیره، و اگر شک داشتیم باید بریم سراغ اصل. اصلا میگه چی؟ لزوم. اصل لزوم میگه شما نسبت به اجزا خیار نداری چون مشکوکه. حالا نسبت به کل مبی شما خیار داری، اون ثابته. وقتی ثابت هم هست دیگه سراغ اصل نمیریم، اما نسبت به اجزا چون شک داریم اصالت اللزوم مقدمه. این بیان کی؟ بیان مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شیخ انصاری دوستان تقریبا اگر نگیم تمام بحث امروزمون رو، عمده بحث امروزمون رو اختصاص داده به رد فرمایش صاحب جواهر، که این حرف حرف عرض کنم خدشداری است، قابل خدش است. چی میگه ایشون؟ ببینید دوستان، اشکال اولی که مرحوم شیخ انصاری به صاحب جواهر داره یه جورایی نقضه. ایشون میفرماد لازمه این فرمایش شما، شیخ انصاری به صاحب جواهر میگه، میگه لازمه این فرمایش شما این است که مشتری حتی تو صورتی که بایع خودش راضی باشه هم نتونه جزء مبیع رو برگردونه، یعنی اون جزء معیب رو، جزئی از مبیع که معیب است، اون رو نتونه برگردونه. مبیع ما دو تا جزء داره، یه جزءش صحیح یه جزءش معیب. دو تا کتاب خریدیم، یه دونش چند تا ورقش سفیده یا نوشته هاش مثلا تاره، اون کتاب معیب رو ما میخوایم برگردونیم. بایعم میگه آقا من راضیم، شما فقط اون کتاب معیب رو به من برگردون، کتاب سالم رو پیش خودت نگه دار. شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر، بر اساس فرمایش شما حتی اگر خود بایع راضی باشه باید بفرمایید که با اعمال خیار امکان این که جزء معیب را فقط برگرداند امکان ندارد، این ممکن نیست. چرا این لازمه رو داره؟ ببینید علتش اینه که طبق بیان جناب صاحب جواهر، بیان صاحب جواهر چی بود؟ بیان صاحب جواهر این بود که دلیل خیار اطلاق نداره که هم بخواد کل مبیع رو شامل بشه هم اجزاء مبیع رو. یعنی چی اطلاق نداره؟ یعنی دلیل قاصره، دلیل به ما نمیفهمونه این وجود خیار رو. طبق بیان صاحب جواهر منع از رد جزء به جهت عدم وجود مقتضی خیاره، یعنی خیار مقتضی ندارد. وقتی مقتضی نداره خیار، دیگه فرقی نمیکنه با یه راضی باشد یا راضی نباشد، اعمال خیار معنا نداره. حالا بعدن البته خواهیم گفت دوستان به سبب تقایل اقاله، به سبب تفاسخ اون ممکنه ها، الان ما کار به اون نداریم، میخوایم بگیم اعمال خیار بکنه مشتری و بایی هم راضی باشه. ایشون میفهمد طبق بیان صاحب جواهر باید بگیم اعمال خیار ولو با رضایت آقای بایی این مجاز نیست. چرا؟ چون اصلا خیار اینجا مقتضی نداره. اگر منع از خیار به واسطه مانع بود، مانعش هم این بود که مثلا بایه ضرر میکرد، میگفتیم خب خیار مقتضی داره اما چون مانع داره شما نمیتونی خیار رو اعمالش بکنی. حالا که آقای بایه راضی شد مانع چی شد؟ برطرف شد. حالا که مانع برطرف شد دیگه شما میتونی اعمال خیار کن، خوبه. اما شما که نفرمودی که این خیار مانع دارد، فرمودی خیار اصلا مقتضی نداره. خب وقتی خیار مقتضی نداره شما چجوری رو میخواد خیار رو اعمال کنی؟ میخواد با یه راضی باشه، میخواد با یه راضی نباشه. ولذا دوستان اگر ما حرف شما رو آی صاحب جواهر بپذیریم، ما شیخ میگه اگر حرف شما رو بپذیریم حتی در فرض رضایت خود بایی هم شما باید بگی اعمال خیار نمیشه، و حالی که این حرف دوستان قابل پذیرش نیست، حرف درستی نیست. این یک اشکال جناب شیخ انصاری. سه خط اینا رو براتون بخونم، نگاه کنید. و فیه، من فعلا دوستان فقط بین دو تا خط تیره رو براتون گفتم، قدم به قدم پیش بریم. مضافن، این مضافن رو ما چی گرفتیم؟ اولا اشکال اول، مضافن الا ان لازم من ذلک، لازمه این فرمایش صاحب جواهر عدم و جواز رد المعیب منفردن. شما نمیتونی اون معیب رو، کتابی که خرابه، به تنهایی برگردونی جلد دومش پیش خودت نگه داری. و این رضی البایه، ولو بایه راضی باشه بازم نمیتونی اعمال خیار کنی و اون جلد معیب رو برگردونی. چرا؟ لأن المنع، یعنی منع از رد جزء، حین اذن، یعنی حالا که من به جهت عدم اطلاق دلیل خیار بود که کی میگفت؟ صاحب جواهر میگفت. این هین ازن، یعنی هینی که شما اینجوری استدلال کردی، حالا که شما استدلالت این بود که مقتضی ندارد، اطلاقی نداره دلیل خیار، لعدم المقتضی للخیار، چون منعمون به خاطر عدم مقتضی برای خیاره. فلجود لال وجود المانع انهو، نه به خاطر وجود مانع از خیار در جز، مانع باعثش نشد که شما به خیار نمیشه اعمال کرد، گفتی اصلا این خیار مقتضی نداره. خب حالا مانع چیه؟ و هو لزوم الضرر علی البایه. اگر بخوایم بگیم مانع وجود داره، مانعش لزوم ضرر بر بایه، شما که اینو نپذیرفتی که حتی ینتفی اون ضرر به واسطه رضایت بایه. یعنی میخواد بگه اگر بیان شما بیان مانع بود، میتونستی بگی با رضایت مانع، با رضایت بایه مانع برطرف میشه، وقتی مانع برطرف شد دیگه مشکلی نداریم، خیار رو میتونه اعمال کنه. اما بیان شما که این نبود، که بیان شما چی بود؟ عدم وجود مقتضی بود. وقتی مقتضی وجود نداره طبیعتا دیگه خیار رو باید بگیم اعمال نمیشه. و حالی که این حرف بعید به نظر میرسه و این حرف حرف درستی نیست، این اشکال اول جناب شیخ انصاری به صاحب جواهر. اشکال دوم دوستان چیه؟ ببینید ایشون در اشکال دوم میفرماید که شما آقای صاحب جواهر فرمودید ادله خیار ظاهر است در این که حق خیار تعلق گرفته به مجموع مبیع، نه اجزاء مبیع. حق خیار تعلق گرفته به مجموع مبیع، نه اجزاء مبیع. این حرف صاحب جواهر بود. شیخ می‌فرماید که در این که دلیل خیار عیب، مثل همه خیارات دیگه، این فقط مخصوص خیار عیب نیست، همه خیارات همین جورن، در این که دلیل خیار صریح است در این که حق خیار ثابت است برای مجموع نه تک تک اجزا، هیچ شکی وجود نداره. یعنی شیخ میخواد بگه آقا ما حرف شما رو تو این قسمت در بس میپذیریم. شما میخواید بگید دلیل خیار دلالت میکنه بر این که حق خیار مال کل مبیعه، نه تک تک اجزاء مبیع. اینو ما قبول داریم و رو همین حسابم دوستان ما هم فتوامون همینه، ما هم فتوامون همینه مثل بقیه. در واقع ایشون میفرماید هیچ احدی اجازه نمیده که صاحب خیار بین اجزاء مبیع تبعیض بکنه، به این معنا که بخواد هر طور دلش میخواد این تبعیض رو انجام بده، بگه من این جزو برمیگردونم، این جزو برنمیگردونم، این جزو برمیگردونم، این جزو برنمیگردونم. یا همچین اختیاری آقای مشتری نداره که هر کار دلش میخواد با اجزا بکنه. چون اگر شما خیار رو بردی رو اجزا، معناش چیه؟ معناش این است که کار دست کیه؟ دست مشتریه. مشتری هر کار دلش بخواد میکنه. تو تبعیض مبیع هر کار دلش بخواد. ایشون میگه این قطعا درست نیست، ما اینو قبول داریم. و همچنین دوستان اگر آقای مشتری بخواد جزء صحیح رو برگردونه و جزء معیب رو پیش خودش نگه داره، این با خیار عیب امکان پذیر نیست. یعنی نمیتونه بگه آقا من دو تا کتاب از شما گرفتم، یکیش معیوبه یکیش سالمه، من به خیار عیب سالم رو برمیگردونم، معیب رو پیش خودم نگه میدارم. ایشون میگه این قطعا جائز نیست، احدی اینو اجازه نمیده. پس معلوم میشه دوستان اینطور نیست که خیار رفته باشه رو اجزا و آقای مشتری هر کار دلش میخواد با این اجزا بکنه. اینو ما قبول داریم، این تا اینجاش مشکلی باش نداریم. اما اون چه محل اشکاله میدونی چیه؟ اون چه محل اشکاله است این است که محل خیار آیا شیء معیوب است فقط؟ جزء معیوب است فقط یا نه این که محل خیار مجموع مبیع است به جهت این که جزءش معیوبه. در واقع دعوا میدونی سر چیه؟ دعوا سر این است که این دو جلد کتابی که الان دست منه ها، شما میگی محل خیار آیا فقط اون جزء معیوبه این یه جلده، یا نه محل خیار کلشه اما به واسطه وجود این معیوب در این کل. یعنی کل را محل خیار میدانی به واسطه وجود جزء معیب در این کل، یا نه فقط خود معیب را محل خیار میدونی؟ این محل بحثه. البته دوستان ایشون میفرماد حتی اگر ما محل خیار رو فقط جزء معیوب بدانیم باز هم ممکنه قائل بشیم که موقع رد ممکنه ما هر دو رو با همدیگه برگردونیم، یعنی صحیح رو هم برگردونیم. البته حالا صحیح رو چرا برگردونیم، این چراییش محل بحثه که آیا به دلیل تبعض تفقه بر مشتری میخوایم اینو برگردونیم، آیا به دلیل اجماع میگیم صحیح رو هم میشه برگردون، یا حرف دیگه داریم، این حرف دیگه است. اما دوستان بزرگوار اساس حرف ما و دعوای ما و اشکال اینه که آیا محل خیار فقط جزء معیوب است یا مجموع است به واسطه وجود جزء معیوب در این مجموع؟ این محل بحثه. به عبارت اخرى ایشون یه عبارت اخرایی هم داره، در واقع میدونید بحث در چیه؟ بحث در اینه که خیاری که به سبب وجود شیء معیوب در کالا برای مشتری ثابت میشه آیا مثل اون خیار حیوانه؟ یادتونه یه مثالی در مورد خیار حیوان زدیم؟ اگر من یک حیوان رو، یه اسبی رو با یه دوره کتاب از شما با همدیگه تو یک معامله خریدم، اونجا چی میگفتیم آقایون؟ میگفتیم آقایون حکم کردن، اجماع کردن بر چی؟ بر این که من تو سه روز خیار حیوان، من مشتری ها تو سه روز خیار حیوان میتونم حیوان رو برگردونم اما کتابا رو پیش خودم نگه دارم. این جائزه، اعمال خیار حیوان کردم، فقط نهایتاً طرف مقابل من خیار تبعض صفقه داره، او جای خودش، کار به اون ندارم. اما من میتوانم خیار رو حیوان رو به تنهایی برگردونم. آیا بگیم ما نحنفی هم مثل همین حیوان و کتابه؟ یعنی اگر من دو جلد کتاب رو از شما خریدم، یه جلدش معیوب بود یه جلدش سالم، یا نه بفرمایید یه کتاب با یه انگشتر خریدم، کتاب معیوب بود انگشتر سالم، آیا اینم مثل حیوان و کتاب میمونه؟ انگشتر و کتاب مثل حیوان و کتاب میمونه؟ که تو حیوان و کتاب میگفتیم حیوان خیار حیوانش به تنهایی روش چیه؟ اعمال میشه. اینجا هم بگیم رو کتاب معیوب به تنهایی اعمال میشه خیار عین، آیا مثل اینه یا نه این مورد ما دوستان نظیر خیار حیوان نیست، مثل اون نیست. شما باید خیار اگر میخوای اعمال کنی مثلا رو کلش اعمال کنی، اگه میخوای اعمال کنی. دعوا سر اینه دوستان، نگاه کنید عبارت رو. اگر نظیر اون باشه بله، بله دیگه. البته حالا هست یا نیست بذارید میگیم، میگیم دیگه، حالا اجازه بدید عجله نه. وفیه اون بین دو خط تیره رو که براتون خوندم هیچ، وفیه انه لا یشک احدون، این انه لا یشک احدون دوستان مبتدا مؤخر است برای فیه. در این فرمایش جناب صاحب جواهر این اشکال جدای از اون اشکال مضافن که اولا بود، ثانیاً شان چنین است شک ندارد احدی فی ان الدلیل هذا الخيار كغيره من ادله جميع الخيارات، دلیل این خیار عیب مثل غیر خیار عیب از ادله خیارات دیگر، دلیل این خیار و خیارهای دیگه صریحان فی ثبوت حق الخيار لمجموع المبیع لا كل جزء، ما اینو قبول داریم. این مقدار رو آقای صاحب جواهر اگه شما میخواید بفرمایید الا اعیوننا الا رأسنا ما مطیعیم، حرف شما حرف درستی است. احدی شک نداره که دلیل خیار عیب مثل خیارهای دیگه صریح است در ثبوت حق خیار برای مجموع مبی، نه هر جز. آقایون این که میگه نه هر جز یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اینجور نیست که آقای مشتری تو اجزاء مبی هر کار دلش میخواد بکنه. ببینید چجوری معنا کردم؟ اینگونه نیست که مشتری بگه آقا خیار من رفته رو تک تک اجزا، من نسبت به اجزا هر جور دلم بخواد اعمال خیار میکنم. این نیست. و لذا بعد نتیجه میگیره و لذا لم یجوز احد تبعیز زل خیار، اجازه نداده احدی تبعیز صاحب خیار. صاحب خیار تو مثال ما کیه؟ مشتری. که بخواد تبعیض کنه آقای مشتری بین اجزاء ما لهو فیه الخیار. آقایون ما لهو فیه الخیار رو بذار تو پرانتز کنارش بزن چی؟ بگو مبیع. مبیعی که برای ذل خیار در اون مبیع خیار است، یعنی اون مبیعی که من مشتری تو این مبیع خیار دارم، این مبیع در اختیار من نیست. احدی اجازه نمیده من تبعیض کنم من ذل خیار بین اجزاء مبیع. ولم یه این که میگه احدی اجازه نمیده، یعنی اینجور نیست که من هر جور دلم میخواد عمل کنم، بگم این جزء بر میگردونم این جزء بر نمیگردونم، اینجوری نیست. ولم یحتمل هنا احدون، احدی احتمال نداده در اینجا تو این بحث رد صحیح دون المعیوب. میدونه اگر بناوش اختیار بیفته دست مشتری که بگه مشتری هر کار دلش میخواد میکنه، خب اگر دلش خواد کن من معیوب و نگه میدارم صحیح رو برمیگردونم، شما باید بگی اشکال نداره. و آنی که میگه احدی این احتمال رو هم مطرح نکرده، درست شد؟ خب پس شک تو این نیست، اینو ما هم قبول داریم. پس کجا شک، کجا بحثه؟ میگه و انما وقع الاشکال در دو چیز، در دو چیز که میگم وقع الاشکال در این که یا اینه یا اینه، یعنی در واقع اشکال تو اینه که آیا این اولی درسته یا دومی. فی ان، این ان رو دوستان یه ماژیک فسفوری خط دندونه دار نمیدونم برجستش کن، سه سطر بعد داره او ان آخر سطر سوم، او ان او ان رو برجستش کن، او ان دوم عطف به این ان اوله، البته ان با اسم خبرش دیگه، اینا روشنه دیگه. فی ان محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب، آیا محل خیار یعنی متعلق حق خیار، اونی که حق خیار بهش تعلق میگیره، خود شیء معیوبه، یعنی جلد اول از این دو جلد که معیوبه، بین دو خط تیره رو بگذارید کنار، او ان محل الخیار هو مجموع ما وقع علیه العقد، یعنی هر دو جلد. البته اگر مجموع محل خیاره به خاطر چی مجموع محل خیاره؟ لکونهی معیوبا ولو من حیث بعضی، این مجموعه این دو جلد معیوبه ولو از جهت جزئش، یعنی تمام دو جزء معیوب نیست، جزئش معیوبه. اما این معیوب بودن جزء باعث شده که این دوره کتاب بشه چی؟ بشه معیوب. این مجموعه مبیع بشه معیوب. درست شد؟ قبل از این که برم سراغ عبارت اخرى، بین دو خط تیره دوستان میخواد بگه اگر محل خیار شیء معیوب باشه، الزاماً نتیجهش این نیست که من خیار رو فقط بتوانم در شیء معیوب جاری کنم. نه، همینجا هم که محل خیار شیء معیوبه، ممکنه بگیم این آقا میتواند، بلکه چه بسا بگیم لازمه که با اون شیء صحیح با هم برگردونه به آقای بایه. چرا؟ سه تا وجه میگه. میگه غایت الامر انه یجوز رد الجزء الصحیح معه، یعنی مع جزء المعیوب. چرا؟ اما لعلا یتبعز الصفقه علی المشتری. یا میگیم آقای مشتری میگه آقا من دلم نمیخواد نصفش پیشم بمونه، من که برمیگردونم کلشو برمیگردونم، لذا جائزه بر من که جزء صحیح رو هم برگردونم. علیه ضمیر شما زدیم به کی؟ مشتری. و اما لقیام الاجماع علی جواز رده، یا به خاطر این که بگیم نه اجماع داریم که مشتری حق رد کل را دارد ولو محل خیار شیء معیوب باشه. و اما لصدق المعیوب علی المجموع کما تقدم. بگیم معیوب بر مجموع صدق میکنه، گرچه محل خیار همون جزء معیوبه ها، اما بالاخره این باعث میشه که بقیهش هم چی بشه؟ معیوب بشه. از این باب که صدق معیوب بر مجموع میکنه، البته صدق معیوب بر مجموع دوستان معمولا تو اون جاهایی سینه یه ارتباطی با هم دیگه دارن، مثل دو جلد یک دوره یک کتاب. اینجاها بیشتر خودشو حداقل بگیم بیشتر خودشو نشون میده. کما تقدم، این کما تقدم و کنارش یه کجا بنویس، جلو کجا هم یه علامت سوال بگذاره. اگه پیداش کردی به منم بگو.
مشتری گفته که حالا تمام تعاوض صفت میگه که من یکیشو بدم یکیشو
اگر یکیشو قبول کنه متضرر بشه. بله اونم هست. ما الان کار نداریم این که بایه یکیشو باید قبول بکنه یا میتونه قبول نکنه. الان صحبت سر این است که حالا که محل خیار رفت رو شیء معیوب، من مشتری حق دارم صحیح رو بدم یا نه؟ من اگر حق دارم به خاطر تبع و سبقه ایست که بر من پیش میاد. البته اگر من بخوام سعی رو پیش خودم نگه دارم فقط معیوب رو بدم، یه توقع صفقه برای بایه پیش میاد که اون خیار براش ایجاد میکنه، اونو دیگه حالا الان کار نداریم. میخوایم بگیم رد شیء صحیح و جزء صحیح مانعی ندارد، چون ممکنه مشتری بگه من نمیخوام توقع صفقه برام پیش بیاد. خب اونه یا اینه. و به عبارت اخرى دوستان بزرگوار، این به عبارت اخرى، عبارت اخرى چیه؟ این عبارت اخرای همین انما وقع الاشکاله، همین سه خط آخر، چهار خط آخر، انما وقع الاشکال فی ان او ان، همین رو میخواد به یک بیان دیگری بگه. میگه و به عبارت اخرا الخیار المسبب ان وجود شیء المعیوب فی الصفقه، خیاری که مسبب است از وجود شیء معیوب در کالا، صفقه یعنی کالا، نظیر الخیار المسبب عن وجود الحیوان فی الصفقه فی اختصاصه بالجزء المعون بما هو سبب الخیار املا. این املا دوستان یعنی چی؟ نظیرش نیست. آیا نظیر هست یا نظیر اون یکی نیست؟ این املا معناش اینه. ببینید آقا، خیاری که مسبب شده از وجود شیء معیوب در کالا، آیا نظیر خیاری است که مسبب از وجود حیوان در کالاست؟ دوستان مسبب از وجود حیوان در کالا در چه مثالی؟ در اون مثالی که من زدم، که شما حیوان رو با یک شیء دیگری مثل کتاب فروختید، الان میخواد خیار حیوان اعمال کنید، خیار حیوان رو مشتری داره دیگه ها. اگر شما گفتید ما نحن فی مثل خیار حیوانه، همینجور که تو خیار حیوان میتونی حیوان رو به تنهایی برگردونی، در ما نحنفی هم باید بگیم خیار رفته رو شیء معیوب، شیء معیوب رو میتونی به تنهایی برگردونی. دوباره برگردید به عبارت، خیار مسبب از وجود شیء معیوب در صفقه، آیا نظیر خیاری که مسبب از وجود حیوان است در صفقه؟ تو چی نظیر اینه؟ وجه نظیر بودن چیه؟ فختصاصه بالجزء المعون بما هو سبب الخیار، در این که، یعنی تو این جهت شباهت دارن این فی دقت کنید وجه شباهت دو نظیره، در این که اختصاص داره خیار به خود جزئی که معنون است به ماهو و سبب الخیار. آقایون در کالای معیب تو خیار عیب عنوان معیب است که مسبب و سبب خیاره. در حیوان تو خیار حیوان چی مسبب خیاره؟ سبب خیاره حیوان. پس یکی حیوان بودن یکی معیب بودن، اینا میشن عنوانی که عرض کنم سبب خیاره. یه معیب بودن داریم یه حیوان بودن. در اختصاص این خیار به جزء معنون به ما هو سبب الخیار اینا شباهت دارن یا نه؟ نظیر نیستن املا یا نظیر اون نیست. اگر شما نظیر بدانید کمکم کنید، در واقع محل خیارتون چیه؟ جزء معیوبه. اگر نظیر ندانید محل خیارتون مجموعه به ما هو مجموعه. ها؟ بل غایت الامر ظهور النصوص الوارده فی الرد فی رد المبیع الظاهر فی تمام ما وقع علیه العقد. بل غایت الامر، غایت الامر نهایت امر این است که ظهور داره نصوصی که وارده در رد است. این عبارت رو دوستان خوب دقت کنید، جار و مجرورا معلوم بشه قید چیه، قید چیه. میگه نهایت این است که ظهور داره نصوصی که وارده در رد است. فر رد قید این وارده، وارده در رد است به واسطه عیبی که به وجود اومده، عیبی که وجود داشته. غایت الامر ظهور دارد نصوصی که وارد شده در رد به واسطه عیب. ظهور داره تو چی؟ این فی رد المبی قید چیه؟ ظهوره. این نصوص ظهور دارد در رد مبیع. یعنی این روایات گفته آقا تو مبیع رو میتونی رد کنی. خب آقا مبیع رو میتونی رد کنی ظاهرش چیه؟ این از ظاهر صفت رد المبیعه. ظهور داره در رد مبیع، این رد مبیع ظاهر است در تمام ما وقع علیه العقد. وقتی میگه رد مبیع، مبیع یعنی چی؟ یعنی تمام مبیع، نه جزئی از مبیع. از ظاهر شد صفت این مبیع بگیرید، در رد اون مبیعی که این مبیعه ظاهر است در تمام ما وقع علیه العقد. لکن موردها، موردها یعنی مورد، بذارید این توضیح داره، لکن موردها توضیح داره. سوال دارید بفرمایید این توضیح رو عرض کنم. بذارید تا آخر بریم، بذارید تا آخر بریم. خود مضافن که روشن شد که. نه ایشون استبعاد میکنه. من الان خبر ندارم صاحب جواهر اونو پذیرفته یا نه، اما حتی اگر صاحب جواهر در مورد اون حرفی هم نزده باشه، ها داره به صاحب جواهر استبعاد میکنه، میگه آقا حتی اگر خود آقای بای راضی باشه اونجا چی میگید شما؟ شیخ تو ذهن خودش میگه بعید شما حتی در همون در اونجا هم همین حکم رو بدی، بگی نمیتونه. خب بله اگه صاحب جواهر بیاد بگه آقا من همونجا هم همین حرفو میزنم دیگه، نقض همینه دیگه. بعضیا میگن نقض به جای اینکه اشکال حل کنه اشکال دو تاش میکنه. نقض همین اصلا خاصیت نقض، منم اول اسم این مضافن چی گذاشتم؟ نقض گذاشتم دیگه. شما اون نقضی که میکنه اگه طرف مقابل نقض شما رو بپذیره مشکل حل میشه، اما اگه نپذیره به جای یک مشکل دو تا مشکل درست میشه. اینم مثل هموناست دیگه، فرق نمیکنه. حالا شما ممکنه بگید خب باید بریم اول ببینیم صاحب جواهر چی گفته. ایشون نقد نکرده که صاحب جواهر اینو پذیرفته یا نپذیرفته. نه ببینید اعمال خیار گاهی مانع داره. یه وقت هست اعمال خیار مانعی براش وجود نداره، طرف مقابل میخواد بپذیره میخواد نپذیره، جهنم، من اعمال خیار میکنم کار تمامه. اما اگر اعمال خیار من باعث بشود که یه لطمه‌ای به اون آقا بخوره، درسته من خیار دارم، اما خیار من که مبناش لازرره و به خاطر لازرر اینو به من دادن، اگر اعمال خیار من باعث بشه که یه ضرری به اون آقا بخوره. اون اگر بگه من ضرر رو راضی نیستم، خب ضرر تو ضرر میشه، میگیم لا ضرر نمیتونه ضرر از عهده یکی برداره به عهده یک دیگه بگذاره، اونجا میگیم اعمال خیار جایز نیست. اما اگر او گفت آقا من این ضرر رو با کیم نیست، مشکلی ندارم باش، خب وقتی مانع برطرف شد شما خیار رو میتونی اعمال کنی، همین خیار رو، بحث تقایل نیست. ببینید تقایل و تفاسخ کار به خیار نداره. من یه جنسی رو به شما دیروز فروختم، شما پول شو دادی، نه شما خیار داری نه من خیار دارم، یه توافقی میکنم، من میگم خواهش میکنم معامله رو به هم بزن، من اون جنسمو نیاز دارم، شما میگی اشکال نداره، این میشه تقایل، میشه تفاسخ، اقاله است. اما یه وقت من اعمال خیار میکنم و رضایت شما میاد چیکار میکنه؟ مانع اعمال خیار منو برمی‌داره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ مانع اعمال خیار برداشته شد، من چیکار کردم؟ من اعمال خیار کردم چون مانع برطرف شده. اینجور نبوده که من خیار و مقتضیشو نداشته باشم که. اینو یه جایی، حالا صفحات بعدی بهتون نشون میدم، یه جایی از عبارت خود شیخ انصاری این استفاده خواهد شد که این تفاسخ با اعمال خیار با رضایت با یه تفاوت داره. اینو آخر عرض کنم، همین مسئله اول صفحه 312 از پایین سطر چهارم انشاءالله خواهیم گفت. اینا طلب شما باشه بهتون عرض میکنم. ببینید دوستان، این لکن موردها چی میخواد بگه؟ ما قبل از این لکن موردها چی عرض کردیم؟ گفتیم نصوص ظاهر است در رد تمام مبیع. یعنی ظاهر نصوص این است که شما میتونید مبیع رو برگردونید. مبیع هم یعنی چی؟ ظاهرش تمام مبیعه. ما اینجوری گفتیم دیگه تا اینجا. ایشون بعد تو لکن موردها میخواد بگه البته یه توجه رو باید شما داشته باشید که مورد نصوص دوستان مبیع واحد عرفی متصف به عیبه. مورد نصوص مبیع واحد عرفی متصف به عیبه، مثلا اخبار خیار حیوان. و این مقدار که مورد روایات مبیع واحد عرفی است دلالت نمیکنه بر حکم صورتی که در بیع معیب و غیر معیب، این معیب و غیر معیب با همدیگه ذمیمه شدن اما مبیع واحد عرفی بگو نیستن. در واقع ها اینجوری بهتون عرض بکنم، یه وقت هست من دو جلد کتاب رو به شما فروختم، یک جلد از این دو جلد، حالا اینجوری هم فرض نکنید که این دو جلد از یک دور است، دو تا کتاب مختلف، اصلا اینجوری بگید من کتاب و انگشتر رو به شما فروختم، انگشتر سالم سالمه ها، اما کتاب معیوبه. کتاب که معیوبه دوستان، جزئیش معیوبه، یعنی مثلا وقتی بازش میکنه همه جاش سالمه الا 5 صفحه وسطش سفیده، 10 صفحه وسطش چاپ نخورده. اینجا دوستان یکی نمیتونه بیاد به من بگه آقا تو فقط این 5 صفحه رو باید برگردونی. میگم این 5 صفحه با صفحات دیگه این کتاب همش میشه مبیع واحده بگید عرفی که متصف به عیبه. یعنی هر کی نگاه بکنه میگه کل این کتاب معیوبه، نمیگه این 5 صفحه رو برگردون 5 صفحه دیگه بگیر. اینو جدا نمیکنه از بقیه اوراق کتاب. اما دوستان بزرگوار بین کتاب و انگشتر چی؟ اگر کتاب معیوب باشد اما انگشتر هیچیش نباشه، اینجا نمیگن مجموعه کتاب و انگشتر معیبه. این مبیع واحد عرفی رو میخواستم براتون توضیح بدم ها. ایشون میفرماید این توجه رو ما باید داشته باشیم که مورد نصوص ما مبیع واحد عرفی متصف به عیبه، و این مقدار که مورد روایاتمون مبیع واحد عرفی است دلالت نمیکنه بر حکم اون صورتی که در بیعمون معیب و غیر معیب مثل کتاب و انگشتر با همدیگه ذمیمه شده باشن. حکم این مورد رو برای ما روشن نمیکنه. در واقع متن روایات ناظر به اونجاییست که یک شی فروخته شده و جزئی از اون شی مثلا چیه؟ معیبه، حالا یا کلش یا جزئش. بلکه دوستان چه بسا از این مقدار که مورد روایات مبیع واحد عرفیست ما بتونیم نتیجه بگیریم که اختصاص داره خیار مشتری به خصوص جزئی که معیبه. حالا یا جزئی که معیبه مثل کتاب، کلش معیبه مثل اینکه چاپ همش مثلا تار خورده، یا نه این جزء معیبمون که کتاب باشه 5 صفحه سفیده. چه بسا ما اینجوری اختصاص بدیم و بگیم مورد روایات شامل جزء اعتباری مثل کتاب و انگشتر، اصلا نمیشه. اگر دوستان کسی این حرفو زد، طبیعتا باید بگیم محل خیار کجاست؟ محل خیار فقط اون جزء معیوب است. البته جزء معیوب به همون معنای مبیع واحد عرفی متصف به عیب. خب با این بیان دوستان اگر ما این حرف رو قبول کردیم، معلوم میشه اگر کسی تمسک کنه به مثل مرسله جمیل. مرسله جمیل چی میگفت؟ مرسله جمیل میگفت اذا کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه. به چه بیان تمسک کنه؟ به این بیان که بگه آقا چون تبعض لازم میاد با رد کتاب به تنهایی، قائم بعینه نیست. یعنی بگه همین که شما کتاب و انگشتر گرفتی الان کتاب رو به تنهایی داری برمیگردونی، این مبیع شما قائم بعینه نیست. اگر کسی همچه استدلالی بکنه، جناب شیخ میگه با این توضیحات ما این حرف حرف باطلیست. چرا حرف باطله؟ به خاطر اینکه محل خیار خود کتابه، کتابم قائم بعینه است، مشکلی نداره. نگاه کنید، لکن موردها، موردها ضمیرشو میزنید به چی؟ به همین نصوص سطر پیش. لکن مورد نصوص مبیع الواحد العرفی المتصف بالعیب. مورد روایات مبیع واحد عرفی است، نظیر اخبار حیوان. این که میگن نظیر اخبار حیوان، چون خیار حیوان هم اختصاص به خود حیوان داره، اینجا هم تو مثلا کتاب و انگشتر خیار اختصاص به خود کتاب داره. و هذا المقدار که مورد روایات مبیع واحد عرفیه ها، این مقدار که ما گفتیم مورد روایات مبیع واحد عرفیست، لا یدل علی حکم ما لبن زم المعیب الی غیره. این دیگه نمیتونه حکم کتاب و انگشتر رو برای ما ثابت بکنه. وقتی مورد روایات شد چی؟ مبیع واحد عرفی. کتاب و انگشتر مبیع واحد عرفی نیست. ها؟ نمیتونه لا یدل علی حکم ما لبن زم المعیب الی غیرهی، بل قد یدل که اخبار خیار الحیوان علی اختصاص الخیار به خصوص ما هو متصفون بالعیب عرفن. حالا یا ما هو متصفون بالعیب عرفن به اعتبار نفسهی، کمکم کنید، به اعتبار نفسهی، مثل اونجایی که کتاب همش معیبه، تمام نوشتهاش تاره، او به اعتبار جزء حقیقی. آقایون جزء حقیقی مثل 5 تا ورق از یک جلد کتاب، این میشه جزء حقیقی. که بعض صبح، یا مثل بعض صبح که مثلا یه لباسی شما خریدید آستینش پاره است، خب این میشه بعض جزء حقیقی صبح. این درسته، اینجاها قبول داریم. لا جزء اعتباری. آقایون تو مثال من جزء اعتباری چیه؟ جزء اعتباری کتاب است در بیع کتاب و انگشتر. شما وقتی کتاب معیوبه، کتاب از مجموع کتاب و انگشتر میشه جزء اعتباری، این جزء حقیقی نیست، چون کتاب ربطی به انگشتر نداره، ارتباطی با هم دیگه نداره، این میشه جزء اعتباری. که احد الشیئین الذی هو محل کلام. و منهو، و منهو ضمیرش رو بزنید به همین 3 سطر گذشته، یعنی ضمیر منهو رو بزنید از بل قد یدل به بعد، از این حرفی که ما اینجا زدیم، از این توضیح آخرمون که عرض کردیم اخبار جزء حقیقی رو شامل میشن نه جزء اعتباری رو، از این یظهر عدم و جواز تشبث فی المقام به قوله فی مرسلت جمیل اذا کان الشیء قائما بعینه. دوستان کسی نمیتونه تمسک کنه به این روایت، کمکم کنید تمسک به این روایت بکنیم. برای چی تمسک بکنیم؟ این که ما میخوایم بگیم جائز نیست تمسک، تمسک بکنیم به روایت برای چی؟ بنویسید این تشبث رو دارم معنا میکنم، تشبث یعنی تمسک. تمسک کنیم که بگیم چون لازم میاد، چون لازم میاد تبعض با رد کتاب به تنهایی، چون لازم میاد با تبعض، عذر میخوام، چون لازم میاد تبعوز با رد کتاب، چون لازم میاد تبعوز با رد کتاب به تنهایی، پس شی قائم بعینه نیست. یعنی بگیم با رد کتاب شما شی قائم بعینهی رو رد نکردی، باید قائم بعینه باشه تا رد بکنی دیگه. اما این چون تبعوز لازم میاد اینجوری استدلال بکنه، ایشون میفرماید این استدلال رو ما قبول نداریم. عدم و جواز تمسک به این روایت. چرا؟ لأن المراد به اشی، چون مرادمون از کلمه اشی تو روایت که گفت اذا کان الشیء قائما بعینه هو المعیب، یعنی مرادمون از شیئی که باید قائم بعینه باشه تا بتونیم ردش کنیم فقط همون کتاب است. وقت کتاب شما برگردوندی پس قائم بعینه بوده که برگردوندی دیگه. لأن المراد به اشی هو المعیب ولا شک فی قیام کتاب قیام اون شیء هنا بعینه. و بالجمله دیگه میگه آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.